رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولا رسول الله ولا عبد الله واجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجلس 39 دفع شبه منکرین مواد جسمانی و بیان حق. خب حالا اگر خاطر شریفتون باشه مقدمات فراوانی در بحث ما از اول کتاب مرور کردیم، خصوصیت عوالم و نسبت عالم ماده و مثال و عقل و بعد کیفیت ورود در عالم عقل و تا رسیدیم به مسائل مواد جسمانی و کیفیت این عالم به اونا. این مجلس 39 که در واقع میخونیم به تعبیر دیگه عالی ترین مطالبی است که لااقل فعلا در حکمت اسلامی و عرفان اسلامی در باب معاد وجود داره. دیگه تقریبا این کلام میکنم تای مطلب دیگه بیشتر از این لااقل فعلا کسی چیزی نگفته. البته پراکنده چیزی هست ولی لبش دیگه اینه دیگه، همینجوریه شاید ما بگیم که در واقع جمع‌بندی تمام مطالبی است که از مرحوم صدام متعلین و مرحوم حاج مولا هادی و قبلی ها در باب معاد قبلا خوندیم با 4-5 تا نکته و یک چینش مخصوص که خود مؤلف کتاب مرحوم علامه اضافه فرمودن و به وسیله این مقدمات ثابت میشه که معادی که در قرآن گفته شده بود عین حق است و هیچ شبهه عقلی نداره. چون اگه خاطرتون باشه قبلا عرض می‌کردم که معاد قرآنی خصوصیاتی داره، در طول تاریخ متکلمین و فلاسفه هیچ کدومشون نتونسته بودن نظریه معاد رو درست توضیح بدن. مثلا هر کسی اروا هم رسید یه گوشش رو خراب میکرد. تنها کسی که تونسته این نظریه رو به شکل کامل توضیح بده و خرابش نکنه مرحوم ملا صدرا بودن. مرحوم ملا صدرا خرابش نکردن، ولیکن دوستا قسمتش رو اصلا وارد نشدن، دوستا قسمتش رو بحث هم نکردن. حالا اینکه ما تو این فصل میخواییم یه مقداری بحث کامل تر بکنیم که تمام جوانش با هم دیگه چی بشه جفت و جور بشه، دیگه ثابت بشه که این چیزی که در قرآن با من معاد آمده است از هیچ جهتی محال نیست، همه چیزش شدن است. ابتدا هم بحث با عبارات از بار مرحوم ملا صدرا برای آیات قرآن شروع میکنم. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. در مقام مسئولیت و عصمت درآیید، نسبت به خداوندی که سوی او محشور خواهید شد. اونی که توی این عبارت برای ما مهم است این الیه تحشرون است که میفرماید انسان ها همه به سوی خدا چی هستن؟ در حرکت هستن و معاد بازگشت به سوی خدا هست نه بازگشت به دنیا، که یکی از کلیدهای چی بود؟ اصلی بحثمون. ولی متوم او قتلتم لالا الله تحشرون. آیه کلیدی دیگه وعلم و ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. بدانید که خداوند بین انسان و قلب انسان فاصله می شود، بین انسان و بین نیتش و ادراکش حائل می شود و فاصله می شود و حتما و حقا به سوی او محشور خواهد شد. که این هم حشر رو داره، هم علاوه بر اینکه حشر رو داره می فهمد اون خدایی که قراره بینش حشر رو پیدا کنه از شما جدا نیست و چون ما تصور ما هست که خدای دیگه است ما به سوی او چی بکنیم؟ بر میگردیم. قرآن میگه نه، شما یه روز میخواییم به سوی خدا برگردین، اما اون خدایی میخواییم بهش برگردین، اما هم اینجاست که بعد این میشه. من اون بحثی قرآن هست داشتیم که موجودی که نامتنایی هست و مطلق هستش با همه موجودات زیر دستش هست، در اینه که اونا با او نیستن، او با همه هست اما اینا بی او هستن، او مع کل شیء هست اما ما مع الله نیستیم، ما باید سیر بکنیم حرکت کنیم تا مع الله چه بشیم. و همچنین یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلک حشر علینا یسیر. روز بازپسین روزی است که زمین به سرعت از احاطه بر آنها بشکافد، زمین از اینها میشکافد. ذلک حشر علینا یسیر، این حشر و جمع آوری مردم بر ما آسان میباشد. معمولا متکلمین این آیه رو که معنی میخوان بکنن تشقق الارض عنهم که میخوان معنی بکنن میگن زمین شکاف میخوره آدم ها تو قبرا میان بیرون، ولی واقعیتش نه، که اگر از جهت ادبی رو این عبارت دقت بفرمایید این عبارت با این مطلب سازگار نیست. چون وقتی میگن زمین از ایشان شکاف برمی‌دارد معنیش نیستش که یعنی قسمت‌های مختلف هم تا چی میشه خاکا میره کنار قبر آشکار میشه، بلکه یعنی زمین به عنوان یک امر واحد، درسته نه مناطق مختلف زمین شکاف‌ها برمی‌دارد بلکه کل زمین با هم دیگه چیکار می‌کنه، از اینها می‌خواد شکاف برداره. اولا عرضش عرض واحد است، ثانیاً تشقق پیدا می‌کنه نسبت به همه اینا با هم دیگه. سالس هم قبلا یادتون باشه عرض کردیم بسیاری از کسایی که مردن اینا اصلا تو زمین نیستن، چون بسیاری از اینا سوزونده شدن، بسیاریشون تو دریا غرق شدن، بسیاری که زمین دفنن خاک شدن و خاکشون جابجا شد این و اونور رفتش. اینایی که ما باشون سر و کار داریم که تازه دفنشون کردیم میشه گفتش که قبرشون شکاف میخوره، بقیه که نمی‌دونن که لذا اینکه زمین از همه شکاف میخوره تفسیر دقیقش هم نیست که ایشون آوردن که اینکه ترجمه فرمودن فعلا زمین به سرعت از احاطه بر آنها به شکافت. یعنی قبلا عرض کردیم عالم برزخ تتمی عالم دنیاست و کسانی که تو برزخ هستن همه تو قید چی هستن؟ تو قید کره زمین و تعلق به اینجا هستن. لذا خاطر کنید قبلا میخوندیم که تو برزخ شب و روز داریم، تو برزخ صبح و شام داریم، مثلا اونا هم برای خودشون هفته داشتن، بعد مثلا دوره بعد داشتیم که شب جمعه مثلا مؤمنینشون مجاز بودن یا اصل پنجم مثلا آزاد میشدن، مثلا به خانواده هاشون سر میزدن. پس اینا در حیطه زمین هم، یعنی از احاطه عالم طبیعی که ما داشت هستیم خارج نیستن. یه موقعی هستش که اینا از احاطه زمین چی میشن؟ خارج میشن، یعنی رها میشن. بعد اون وقت وقت اینجوری چی میشن؟ حشر میشن. بذار شما تو همین آیه را دقت بفرمایید، تو همه این آیات داره که زمین میشه کافت، اینا میرن نزد خدا، هیچ کنومش نداره زمین میشه کافت، اینا میان رو سطح زمین. اگه قرار از تو قبر در بیان جنازه بیان بیرون باید گفت زمین میشه کافت، اینا میان رو سطح زمین. خوانگی همچه تعبیر هیچ تو قرآن نداره، اتفاقا داره زمین میشه کافت، اینا با سرعت محتنی نه الادا با سرعت میان طرف خدا. پس معلوم یعنی یک حجابیست که این حجاب بین اینها و خداوند فاصله است. وقتی کنار میرن شما میکنن حرکت تکاملی پیدا میکنن، نه حرکت مکانی، مثلا از لایه زیر از طبقه زیر یه قبر مثلا بیام چی بیام رو سطح مثلا زن. به هر حال میفهمن که بعد از اشکالاتی که بر مواد جسمانی نمودن این است که یکی از اشکالات معروفی که تو مواد جسمانی است اینه که متکلمین میگفتن که قرار باشه خداوند این خاک ها رو دوباره تبدیل کند به یک انسان هایی، جرم زمین مقدارش مشخصه. علمای علم هیئت و نجوم هم اومدن اینو اندازه گیری کردن و مساحتش هم پیدا کردن و به قول اینا به میل و ذرا هم چیکار کردن معین کردن، قولت به معین تر شده زمان و مدیر دقیق تر اندازه شمشن تر شده. بعد از طرف اینا معتقد بودن که نفوس انسان ها نامتناهیه، چون نفوس نامتناهیه پس اگه بخوان از این خاک ها آدم درست بکنن خاک کم میاد، پس معاد هستش باطل هستش. یکی از اشکاله بوده که حکم های طبیعی مسلک گاهی وارد میکردن، گاهی حکم های الهی که معتقد بودن معاد یه امر جسمانی و مادی هست، این اشکال کردن. متکلم اینا در جواب این اشکال گاهی مادن گفتن نه نفوس نامتناهی نیست، گاهی اینجوری گفتن، گاهی مادن اشکال هایش به شکل های دیگه سعی کردن یه طور ماده زمین رو توجیه بکنن که مادن زیاد بشون جواب نفوس نامتناهی رو بشن. مرحوم ملا صدرا میفهمن که این اشکال چند تا جواب داره که یکی جواب اصل کاریه، بقیش هم جواب جدلی. یک جواب این هستش که بیان بگیم آقا اصلا عالم آخرت تو این دنیا نیستش، ریشه مشکلی بود که شما فکر میکردین معاد این هستش که یه روزی تو این کره زمین دوباره با همین خاکایی که اینجا هست میخوان آدم درست بکنن، با اینکه از آیات قرآن استفاده میشد عالم آخرت یه عالم بسیار جدا، بدن آخرتی هم یک بدن کاملا چی جدا، چون بدنش بدن جدا اصلا کاری به خاکای اینجا نداره، خاکای اینجا میخواد کم باشه میخواد زیاد بشه تاثیر در مساله نداره. این یه جواب که جواب اصلیه جلوتر هم بعدم بهش میپردازیم. به تعبیر دیگه ایشون تعبیر اصطلاحش اینه، میگه ماده بدن اخروی یعنی اون چیزی که بدن اخروی ازش درست میشه این خاک های این زمین و اجزای این زمین نیست، بلکه ماده بدن اخروی عبارت است از اعتقادات و صفاتی که انسان چی هستش در آخرت داره. اون اعتقاداتی که انسان داره، ملکاتی که داره، کارهایی که کرده، اونا میان با هم دیگه چیکار میکنن؟ یه بدن درست میکنن که بعد بدنها به اعتبار اعتقادات به شکلش فرق میکرد، بعد شکل حیوان بودن بعد شکل انسان بودن. فقط باید دقت بکنید این که گاهی میگیم مثلا صفات نفس ماده میشود برای بدن اخروی، نه که ماده معنی ماده و صورت اصطلاحی، یعنی عامل ساخته شدن بدن اخروی اون صفات نفسانی، صفات نفسانی تجلی میکنه که اون تجلی چه شکل بدنی شکل میده. این یه جواب. جواب دوم که مرحوم ملا صدرا دادن گفتن حالا اگه فرض بکنیم که قرار باشه این مواد تو همین دنیا باشه درسته توی عالم دیگه ای نباشه، بازم مشکل پیش نمیاد، چون ایشون میگن برخلاف تصور علمای طبیعی که فکر میکنن این اجسام مثلا یه مقدار مشخصی دارن اندازه مشخصی دارن، از جهت فلسفی اینطور نیست. از جهت فلسفی این عالم یه ماده‌ای دارد و یک صورتی، ماده خودش بیرنگ و بو و بیشکل و اندازه است. قبلا مفصل بحث کردیم که ماده قابلیت محضه، نه اندازه داره نه ابعاد داره، هیچ خصوصیت نداره. صورت ها هستن که میاد روی این ماده سوار میشن، ماده چی کار میکنن؟ داره ابعاد و اندازه و شکل و رنگ و این حرفا میکنن. حالا میخوام بگیم اون صورت ها که میاد رو ماده سوار میشن و ماده را ابعاد و اندازه بهش میدن، تنوع بهش میدن، آیا ماده قابلیتش محدود است برای صورت ها یا محدود نیست؟ مثلا فرض کنیم الان یه ماده و موادی رو طبق نظر حکما خداوند اومده یک صورتی بهش داده، از این صورت مثلا فرض کنیم یک جرمی درست شده مثلا به اندازه کره زمین که مثلا جبران محیطش چقدر مثلا 40,000 کیلومتر مثلا نمیدونم هیچ چیزی بود مثلا فرض کنیم یک کره اینجوری درست شده مثلا فرض کنیم. حالا خداوند نمیتونه به همین ماده یه فعلیتی عطا بکنه که این فعلیت مثلا 3 برابر این باشه، نه به این معنی که همین اداره بکشنش که این وسطش مثلا خلل و فرجی درست بشه و فاصله بیفته، نه، همون ماده رو چیکار کنن؟ بهش یک فعلیت بیشتری عطا بکنن. حکما معتقد هستن که ماده در فعلیتش نامتناهی است، چون در فعلیتش نامتناهی است از این جهت که بخواد قابل اثر بیشتر بپذیرد هیچ محدودیتی نداره. لذا یک ماده واحده رو میشه چیکار کرد؟ یک ماده واحده رو میشه به هر مقدار که فاعل از بالا بهش فعلیت بده همطوری توسعهش داد. چون قبلا تو اون مثال اکسیژن و هیدروژن که سابقا بحث کردیم یادتون باشه عرض کردم که از دید حکما ماده تو این عالم هست، صورت رو از عالم مجرداتی کسی افاضه میکنه، هی داره بهش میده، خودش هیچ وقت در درون خودش صورت تولید نمیکنه. اگه افاضه صورت به اون موجود عالی است، اون موجود عالی میتونه صورت‌های بیشتر افاضه بکنه، چون ماده که بحث فرض قابلیت محض است، اونم که فاعل هم که در فعالیتش تامه میتونه در آن واحد یه چیکار بکنه، آثار شدید ایجاد بکنه. مشکلش هست، مشکل از ماست، اینو در قضا بفهمیم، مشکل از ماست که ما معمولا به این عالم عادت میکنیم، چون عادت میکنیم خیلی چیزا برای ما میشه چی میشه جز امور قطعی. مثلا ما فرضمون این است که اگر مثلا 1 کیلو ماده سوختنی داشتیم، این ماده سوختنی هم مقدار احترابش اینقدر بود، فلان مقدار انرژی هم بهش وارد شد، بعد یه آتشی مثلا درست میشه با اینقدر حرارت، این تصور ماست دیگه. چرا؟ چون میگن آزمایش کردیم یه بار، دو بار، سه بار، 10 بار، 10,000 بار، همیشه اینجوری بود دیگه. بعد قشنگ میخوایش دریب تعیین میکنه، میگیم این مقدار ماده سوختنی با این درجه حرارت احتلاف صورت بگیره در این مقدار زمان اینقدر انرژی تولید میکنه. از جهت فلسفی خاطرتون باشه میگفتیم خود اون ماده هیچ وقت نمیتونه انرژی تولید بکنه، چون انرژی عبارت از یک موجود جدیدی، موجود جدید هیچ وقت خود به خود به وجود نمیاد. پس تمام این اتفاقاتی که داره میفته یک کسی از بیرون داره روش کار انجام میده، نه اینکه خودش خود به خود انجام بده. اگه کسی از بیرون داره روش کار انجام میده، اون کس اگر که بخواد بیشتر بشه بیشتر بهش میده، با فرض اینکه این ماده قابلیتش نامتناهی است، هر چقدر بهش بدی پذیرش داره، اون فاعل هم که قابلیتش نامتناهی است، خب بهش بخواد بیشتر بشه میده. لذا اگر از جهت عقلی از ما بپرسن آیا میشود مثلا فرض کنیم با مثلا چه میدونم 1 کیلو بنزین یه آتش روشن بکنیم که این آتش حرارتش انقدر زیاد باشه مثلا 20 کیلو اون ورتر مثلا خونه ها و مثلا درخت ها اینا رو بسوزونه، اون عقلا میشه چش کنه؟ چرا؟ چون اون حرارتی که میخواد تونه، اون حرارت اثر بنزین که نیست، اون حرارت از کجا داره میاد؟ اون حرارت داره از عالم بالا به این افاضه میشه، ولی خودش که حرارت نداره که. درسته اینا پی در پی هستن در دنبال هم دیگه میان و فیزیکدان ها به اشتباه شدن اینا پی در پی میاد که اینا علت و معلول هم، ولی از جهت فلسفی که تحلیل میکردیم میگفتیم چون تولید خود به خود در هیچ مرحله امکان ندارد، حتما از بیرون داره بهش داده میشه. اگر از بیرون بهش داده میشه خب خیلی راحت میشه با همین بنزین فعلیت خیلی زیادی افاضه کرد که این آتش با اینکه از 1 کیلو 1 لیتر بنزین مثلا به وجود میاد، حرارتش مثلا 10 کیلو مثلا اثر بکنه، هیچ محصول عقلی هم پیش نمیاد.
بنزین هم نمیخواد دیگه.
خب حالا اگه بگیم مثلا بنزین نمیخواد، بریم تو عالم، چون فرض این بودش که تفاوت عالم مثال با عالم ماده اصلا اینه که توی عالم ماده ما ماده ای داریم که فعلی بر او واقع می شود. درسته؟ عالم مثال اصلا ماده نداره. در عالم مثال فاعل کن فیکون میکرد، یعنی اراده میکرد کار انجام میشد. مثل شما نسبت به تصاویر ذهنیتون اینطوری بودین، اراده میکرد این تصویر چی بشه وجود نه. عالم ماده اون عالمی بودش که فاعل یه کاری رو روی یک چیزی وارد میکرد، یعنی فعلیتی را به قابلیتی میبخشید. درسته؟ با فرض اینکه الان این عالم عالم ماده است، یعنی ماده دارد، اگر فاعل بخواهد روی یک ماده کوچیک هم آثار قوی را بار بکند، محدودیت پیش محدودیت پیش نمیاد، مگر اینکه کسی بیاد بگه آقا این ماده قابلیتش محدود است، که اینو حکما میخوان بگن که نه، عدلی دارن که این ماده قابلیت محض است و هر چیزی رو چیکار میکنند میپذیرد. درسته؟ چیزایی که متناسب با عالم ماده است، نه اینکه صفات عالم عقل رو مثلا بپذیره. خصوصیاتی که مال عالم ماده هستش هر چقدر که بهش بدی چیه؟ اصلا ماده خودش ابعاد و اندازه نداره. حالا ما الان داریم مثالای دقیق میزنیم، میگیم 1 لیتر بنزین، اون ماده تو مواد که اصلا چی بود؟ بسیط محضه، چون بسیط محضه نه ابعاد داره نه اندازه داره نه حجم داره نه طول داره، نه همش فعلیت هم دیگه، این فعلیت رو بعدا روش سوار شده دیده اینا. به هر حال ایشون میگن از نظر فلسفی چه اشکال داره خدا با همین ماده که تو عالم هستش بتونه مثلا 10 برابر و 20 برابر و 1000 برابر بلکه به شکل حالا به حسب ظاهر عبارتشون به شکل نامتناهی چیکار بکنه؟ به شکل نامتناهی بعدم تولید بکنه و مشکل نفوذ نامتناهی اینجوری حل میشه. نگید
با یک بنزین کار میشه این که ماده شد مواد میتونه این هم در حالت هم تولید بکنه به قدر حالاتش ماده ازش عرض میشه این یک دوست به مقدار حالات تیزت که نیاز داریم کمن هم ماده بایش تعیین میشه.
ببین حالا من مثال که فهم باید تشبیه بود حقیقتش اون مثال خیلی دقیقه هم دقیقه چون حالت هم بنزین حد داره ماده به مواد اصلا کمیت نداره که شما بگیم به مقدار نیاز کمیت بسش تعیین میکنیم. و ماده به مواد چی بود؟ قابلیت محلول. قابلیت محلول یعنی چی؟
صورت تولید انرژی مثلا این مقدار وقتی میخواد بهش افاده بشه
او؟
یه مقدار خاصی هم کمیت بهش افاده میشه.
به مقدار خاصی کمیت به چی افاده؟
کمیت مثلا نظر نیست
به اون ماده یعنی؟
به اون ماده
مثلا فرض کن اگه خدا می‌خواست مثلا از مادهت مواد مثلا فرض کن این حالا بخواد یه بار روشن بشه بعد اون بحث ماده و صورت رو توش روشن بشه ولی مثلا اگه خداوند می‌خواست با اون مادهت مواد فقط یه دونه مثلا فرض کن گندم درست بکنه از کل مادهای گندم درست میشد درسته چون مادهت مواد که طول و عرض ارتفاع نداره که چون جسم نیستش که فعالیت نداره اگه می‌خواست با این مادهت مواد مثلا از 1000 گندم درست بشه 1000 اگه می‌خواست نامتناهی انقسامات با این مادهت مواد وارد بکنه نامتناهی انقسامات وارد می‌کرد 1000 گندم‌های نامتناهی ازش درست می‌شد چون فرض است که قابلیت محض است هر فعلیت هم چیکار کنه بفهم. خب این جوابش که خود مرتضی هم قبول نداره که مرتضی اصلا عالم آخرت رو جدای از عالم دنیا میدونن ولی میگن بر فرضاً باشه نمیشه گفتش که آقا این عالم کشش نامتناهی ندارد. این مهمه ببینیم که اصل بحث اینجاست یعنی خدا که در قدرتش نامتناهی است این عالم هم در قابلیتش است نامتناهی. وقتی فاعل نامتناهی قابل نامتناهی شما چرا انکار میکنی میگی نه اینجا نامتناهی نمیشه درست بشه نامتناهی نمیشه درست بشه محضوری هم پیش نمیاد. خب این هم یه مسئله. مسئله دیگه این که میفهمن که علاوه بر اینها ممکن اصلا ما یک نظریه سوم بگیم آقا خداوند وقتی که میخواد نفوس رو زنده بکنه از همین ماده زمینی استفاده میکنه ولی ماده های زمینی رو همین ماده هایی که تو عالم دنیا هستن اینا رو تبدیل میکنه به ماده های دیگه. آیا یه همچین کاری برای خداوند شدنیست؟ بله شدنیست. ما یه جسم داریم مثلا جسمشی ارضی یه سری اجسام داریم اجسام سماوی اجسام سماوی برای خوشون جسمه. آیا این اجسام ارضی قابل تبدیل هستن به اجسام سماویشون؟ متقل هست که بله. لذا پس ما نباید فقط بیایم خاک های این زمین رو چیکار کنیم یا اندازه این زمین رو مثلا حساب کنیم بگیم این زمین اندازش کوچیکه اندازش مثلا اینطوری هستش با فرض اینکه اینا قابل تبدیل هستن بازم میشه چیکار کرد؟ میشه اون نفوس نامتناهی بیان چیکار کنن به این کره تعلق بگیرن و از این کره استفاده کنن. شبیه این جواب یادتون باشه قبلن یه جا دیگه هم مرحوم ملا صدر دارن گفته بودن که میگفتن ما مثلا برای اینکه مشکل رو حل بکنیم یه راه حلش نست که بیان بگیم اجسام آسمانی هم به درد میخورن. بعد حاجی مولادی صدر که اشکال کردن گفتن شما اجسام آسمانی هم بیاری وسط درستی اونا خیلی بزرگی هم مثلا میلیون میلیون برابر زمین هستن ولی با نامتناهی بالاخره مشکل حل نمیشه. یعنی بالاخره یا شما باید بگین همین موجودات زمینی میتونن نامتناهی بشن یا بگین اصلا بهشت اینجا نیست. ولی گفتیم که ما برای اینکه مشکل حل بکنیم هم از اجسام زمینی استفاده میکنیم هم از اجسام سماوی استفاده میکنیم مشکل نامتناهی حل نمیشه که بالاخره آخرشی هست و متناهی هست. بعد علاوه بر این ایشون میفهمون اصلا کی گفته که همه تو آخرت بدن دارن؟ ایشون متناهی میگن نه اصلا بعد یا اصلا به نظر ما در آخرت بدن چیه؟ ندارن چون بعد از نفوس هستن اینها اینقدر طهارت دارن اینقدر نورانیت دارن که وقتی میمیرن فوری میرن در عالم قدس در عالم قدس رفتن دیگه اونجا اصلا کاری به کار بدن و لذت های حسی ندارن غرق در لذت های چیشون در لذت های موافق عالم حس میشن. ازشون در جاهای مختلف مطلب رو گفتن که به نظر ما معاد جسمانی برای همه نیست بعد یا معادشون روحانی محض است. اونها کیا هستن؟ کسایی که خیلی خوب هستن متوسطین هستن که معاد جسمانی دارن ولی کاملین معاد جسمانی اصلا ندارن. حالا این حرفشون از جهت آیات و روایات قابل پذیرش هست قابل پذیرش نیست سرش یه بحثه. بعضی ادعا کردن که نه از برخی از روایات برست میاد که حتی کاملین هم دارای بدن هستن. بعضی هم گفتن نه از بعضی از روایات برست میاد که نه کاملین بدن ندارن. ولی اول نظر معلوم مولا صدرن است که کاملین در آخرت اصلا بدن ندارن، نه بدن دنیایی نه بدن مثالی، اصلا غرق هستن تو عوالم چی؟ بالاتر. تنزل نمی کنن که بعد بخوان بدن دار بشن که بعد اون لذت های چی بارن؟ لذت های بدنی ببارن. این نظری ساقا هم که مثلا بعد از روایات مثلا داره که اطفال مثلا حضر سید و شهدا فرقی مثلا میرن خدمت سید و شهدا یا بعد از مؤمنین مثلا میرن بعد مثلا اون نعمت های خدا در بهشت مثلا واسه شون آماده کرده، اینا اعتراض میکنن که اینا مثلا چرا ما سر نمیزنن، ما استفاده نمیکنن. اینا به اینا میگن مثلا ما منتظرتونن بیان، اینا اونا میگن نه ما کاری به کار نداریم، حاضر نیست مثلا دل بکنیم مثلا از این جایی که هستیم مثلا. که مثلا از بعد از اینا دست میاد که گویا چی هستش، گویا اصلا لذت های حسی ندارن، طبعا خب محتاج بدن هم چیه نیستن، نه که بدنی دارن مثلا بدنشون مثلا تو خونهشون تو قصدشون رو تختشون همشه خوابه مثلا فرض کنیم، بعد خودشون مثلا تو عالم بالا غرق مثلا در جلوات الهی هستن، یا مثلا به تعبیر اون روایت غرق در نظر مثلا به چهره حضرت سید الشهدا هستن. حتی من رو قضاوت کنم و میگم برخی اینطوری گفتن برخی چیه اونطوری گفتن، مرحوم ملا صدر اعتقادشون این هسته. برحال این مثلا یه مسئله دیگه که باز کنه مسئله مهمی است، این است که محل بهشت و جهنم کجاست. باز دور اینجا هم بحث مطرح شده، گفتن اگر که بخواد بهشت و جهنم تو خود کره زمین باشه جاش کوچیک است و تنگه جا نمیشه، علاوه بر این که قرآن کریم میفرماید که بهشت اینقدر بزرگه که عرضش کل آسمان رو پر کرده، پس معلوم هستش که این بهشت جاش تو کره زمین نیست. این مثلا میگیم خب تو آسمونا باشه، متکلمی گفتن اگه بخواد تو آسمونا باشه باز مشکل پیش میاد. چرا؟ چون سابقا عرض کردیم که متکلمین قدیم و حکمای قدیم همشون فکر میکنن آسمونا کلن پره پره، درسته؟ چیزی به اسم خلع به این معنی که خالی باشه قبول نداشتن، میگفتن اینجایی که هیچی نباشه که نمیشه. بعد میگفتن اینا که پره پره چجوری پره؟ میگفتن که اینها اگه خاطر بشیم گفتیم کره هایی که این کره ها هم قطر خیلی زیادی داره، بعد این کره ها یه کره است مثلا فرض کنیم توی نقطه اون وسطش مثلا خورشته چیکار کردن چسبوندن، مثلا یه کره دیگه بالایش چسبیده به این قشنگ مثلا توی فلک بعدی، باز یه کره دیگه بالاتر که این کره ها قطرای خیلی زیاد داشتن بین اینا هیچ فاصله ای نبود، چون اگه فاصله باشه چی میشه؟ خلع میشه. و اینا قابل نفوذ هم نبودن چون اینا جسم قصیر بودن، جسم محکم بودن، جسم عنصری نبودن، جسم اسیری بودن، ولی اینقدر محکم بودن که قابل نفوذ نبودن، لذا میگفتن عقلا امکان نداره که یه چیزی بخواد چیکار کنه، مثلا یه چیزی به این فلک ها عبور بکنه. بعد یک از بحث های قدیم خیلی دعا بود سر معراج بود که مثلا متکلمین میگفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم به معراج تشریف بردن از آسمونا عبور کردن رسیدن به خدا، مثلا فرض کنین اینا هم میگفتن که حکما میگفتن نه آسمونا قابل عبور کردن که نیستن، اینا میگفتن که افلاک شکافته شده حضرت عبور کردن، اونا میگفتن نه افلاک شکافته شدنش محال است بذو به هر اون نگردن. یه دعوای خیلی مهم بود از معراج جسمانی که اونا گفتن معراج جسمانی اتفاق افتاده، خلق افلاک هم جایز است، اونا گفتن معراج جسمانی اتفاق چیه نیفتاده. حالا ما که امروز میگیم نه معراج جسمانی اتفاق افتاده، ولی راهی نیست که تو آسمون بخوان عبور کنن، چون از آسمون کسی بره یا به خدا چیه نمیدونیم، آسمون اول، آسمون دوم، آسمون سوم. حالا اون موقع واقعا اینجوری فکر میکردن، مثلا حتی که اسم من آسمون رو حفظ کنم طی کردم، بعد مثلا آسمون چهارم مثلا اون پیغمبر بودن، آسمون پنجم اون پیغمبر، آسمون ششم اون پیغمبر، آسمون هفتم اون پیغمبر، اینا واقعا چه تاثیر میگن که خب بله ببین مثلا یک از پیغمبرات یک از آسمونان مثلا اونجا مثلا رو اون کره یا مثلا تو وسط همون فلک یه جایگاه دارن برای خودشون، بعد آسمون هفتم که رد میشد جبرئیل میگفتن حالا رسیدیم به جایی که هیچ کس قبل از تو نیومده، میگفتن خب اونجا چی هستش، از فلک الافلاک میخواستن برن بیرون، درست خلاصه. حالا ما که میگیم اصلا نمیگیم، یعنی میگیم عبور از آسمونای آسمونای مجرد هستن، عبور از نام به معنی شکافت شدن چیز نیست، برفر نه یه بود خب شکافت شدن این آسمون ها که خیلی مشکلی نبرد، ولی به همه
آسمون
ها اون حد برای که آخر رو فقط نامتنه میدونستن، نه نامتنه نیستن، همه متنه
میدونستن،
اتفاقا همه اون آخری ها اون آخری خیلی بزرگ میدونستن، همه
این آسمون
ها رو تفسیر کردیم در اصلا کل هستی، یعنی هفت آسمان قرآن سرش خیلی بحثه که آیا قرآن یه هفت آسمون داره یا چند هفت آسمون داره، درسته؟ ولی این تقریبا از روایات قابل استفاده است که یه هفت آسمونی هم داریم که لااقل 6 تاشون غیر دنیایی هست، درسته؟ این یا قاطی نشه لااقل، یعنی یه بحثی نستش که آیا ما هفت آسمون دنیایی هم داریم یا نه، ممکن است بگیم داریم، درسته؟ ولی آیا هفت آسمون فقط همینا یا نه عوالم مجردی هم هست که از اون عوالم مجرد هم در قرآن و در روایات تعبیر به آسمان می‌شود، درسته؟ این دوم هم قابل اثباته. یعنی آسمان، کلمه سما و سماوات در قرآن و روایات به معنای آسمان های مجرد هم به کار می رود. حالا اونا اعتبارات مختلف قابل تقسیم است. یکی از وجوهش که نسبتا قوی است می کنیم اولیش میشه آسمان عالم دنیا که باید برقد بیان نست سماعت دنیا به زینت الکواکب، اون آسمون نزدیکه از سماعت دنیا با این ستاره ها تزیین شده، یعنی کل این ستاره ها و مثلا کهکشان ها اینا همش میشن چی؟ میشن آسمون نزدیک. و شیش تا آسمون هم بالا این باشه تازه، درسته که عوالم چی هستن؟ عوالم غیر جسمانی هستن، چون وقتی آسمون نزدیکه بخواد کل کواکب رو خودش جا بده طبیعتا اونا باید موافق این کواکب باشن دیگه. مثلا حالا میشه مراتب مختلف برزخ و بعد مثلا عقل اینا. حالا این ما برزخ و عقل اینا که ما میگه این انقدیست که ما از تقسیمات عوالم فهمیدیم، درسته؟ ما از تقسیمات عوالم هم فهمیدیم. وقتی علم مثلا بیشتر پیش رفت ممکنه بگه اینا در واقع درسته شما سه قسمش کردید ولی اینا خودش 6 تا قسم، اینا خودش مثلا چی بود؟ 7 تا قسم. حالا عرفا که مثلا اینا رو 5 تاش میکنن، مثلا میگن عالم طب است و برزخ است و عقل است و مثلا اسماء صفات است و مثلا چی هستش؟ ذات. بعد گاهی اسماء صفات رو مثلا چیکار میکنن؟ خودشو سه چهار قسم میگن، اعیان ثابت پایینشه، بعد واحدیت، بعد احدیت، بعد مثلا ذات. باز برای ما احدیت هم باز تقسیم میکنن، درسته؟ بعد ممکن بیا هم مثال و عقل هم چیکار کنیم برای تقسیم بکنیم، چون خود مولا تعالی معتقدا مثال و عقل هم عقل مثل پله پله نیست، مثل سطح شیب داره. یعنی چی؟ یعنی شما از اینجا که از این عالم دنیا میایین همونطور میریم این دنیای ضعیف میشه ضعیف میشه اینجا نقطه شروع مثاله. باز خود مثال چیه؟ مثل سطح شیب داره، مراحل داره، اینجوریه که پله پله باشه، هر کوچه برای خودش داره، از ضعیف تا شدید داره. باز مثال ضعیفی که مثال شاید بریم لبه عقل، باز عقل هم تو میره تا برسه مثلا به چیه بالا برم، اما عالم عقلش ممکنه خطش صاف باشه، شیبدار نباشه، ولی عالم اصال چیه که معتقدن کاملا چه هست؟ شیبدار. یعنی میگن تمام اینا تشکیکیست، از اون بالا تا پایین هم داریم مراتب شدت و ضعف داره تا برسه به چیه تره تره لذا شما وقتی مثل صدی شیبدار ممکنه شما سه تا قسم دیگه هم بودش شیبار کنه پیدا بکنه، میگن آها بعدا فهمید مثال خودش اینجوری و اینجوری و اینجوری و اینجوری داره. خب اون متکلم که سعیش خیلی به احت دارن که چجوری معنیش رو کنن، ولی معنی علامه تعالی این فقط از بعض از آیت استفاده شده که سماوات معنوی هم هست، شواهد خیلی زیادی هم داره و روایت هم کاملا چی میکنه؟ تأیید میکنه. یعنی از نظر روایی که تقریبا گمان میکنم بشه ادعای اطمینان کرده که سماوات معنوی داریم و ایناش به طرح اطلاق سماوات هم میشود، ولی این به این معنی نیست که سماوات دنیایی نداریم. این بهش باز تأکید بکنم، یعنی ممکن است شما در این حال رو که سماوات دنیایی هم داریم.
زهر نتاقه این سرمان که اصید هفت آسمان هم دو خانه این هست بکنه من این همه شمی دنیا است، هفت آسمان و هفت زمینه.
نه
آسمانی به نصف آسمان بعدی زمین است.
نه علامه نمیگم بخونه یه احتمال میگن، من نظر خودشون نیست. نه ایوره این تو هیئت بدلمیوسی این حرف رو میگفتن، تو هیئت بدلمیوسی هر فلکی چون یه چیز پر بود درسته نسبت به پایین زمین بود، بعد بالای نسبت به پایین این چی بهش میشد؟ آسمان. ولی توی هیئت جدید که علما هم فعل جمله پذیرفتنش این حرف دیگه نمیشه. بعد حالا یه آقای اون دفعه مثلا یه جا بودیم خیلی مصر بود میگفت مثلا زمین مثلا زمین اولی است، بعد مثلا فرض کنید مریخ چون بالای زمینه مریخ نسبت به زمین میشه آسمان، خودش بطور خودش زمین، باز نسبت به مشتری زمینه، مثلا باز مشتری نسبت به زحل. حالا اینا تو نقشه قشنگه که مثلا میگیم مثلا خورشید بعد مثلا عطارد بعد ظهر است، بعد حالا تو آسمون اینجوری نیستش که تو آسمون مریخ مثلا چندین هزار کیلومتر اون ورتر زمین این ور بعد مشتری اون ور بعد ظهر اون ور، اینا بالا پایین هم طبقه طبقه نیستن اصلا، که بعدن بالا پایین ندارن با هم دیگه، نسبت به خورشید که میسنجی خط درست میشه. ولی مثلا شما میگم مثلا مریخ بالای زمین یا زیر زمینه، بالا پایین نداره دیگه، درست نسبت به خورشید که خورشید دورتره. لذا اصلا عنوان سما بر مریخ و بر اینا سوا میکنم، اونا که یک کره پر میگرفتن خوب بود، زمین و مرکز عالم میگرفتن، بعد وقت ثبتن کره اولی بالا بود، کره دومی باز بالای اون کره سومی. ولی توی این هیئت جدید که اینا معمولا معتقدن که این حالا نگه همش معتقدن که خورشید وسطه و بعد هم دیگه کره در کار نیست، فقط یک سری گوی هستن تو آسمان که کمی چه دستن، یعنی کره های این شکلی نیست، خودمون کرات آسمانی که هستش، فلکی در کار نیست دیگه، این حرفا خیلی قابل چیز نیست. علما انقدر که من خودم تمام مطمئنم الان میفهمن که سماوات سبعه در قرآن جزء اموری است که برای ما تا به حال روشن نشده است، اینو میفهمم، یعنی قابل قضاوت قطعی نیست، ولی شواهد زیادی داریم که شامل سماوات معنوی مسلمان چه میشه. اصلا بالا خلال انکار نمی کنم که اصلا چیز باشه سماوات دنیایی بکنم انکار بکنیم، چون یه سری روایت هم داریم که اگر نمه درست نکنم ما سماوات دنیایی هم داریم. این هم که غربی ها اینقدر اصرار دارن که هیئت بطلمیوسی غلط هست و فلان هست، این هم حرف برهانی نیست، یعنی هیچ برهانی تا به حال دارن قائم نشده برای اینکه حالا زمین مرکز عالم نیست مثلا فرض کنیم. درسته این
هم خلقت خداوند هم که دائم هست و سیده هر آنی چقدر چقدر هزار عالم و آدم و اینا خرم کنیم اینا که همیشه همینه یعنی بسرم.
حالا آدم که واقعا نداره ولی عالم مثلا داره که خود هر آنی عالم عالم خلق میکنه و اون عالم خلقی دارن ولی اون خلقشون از جنس آدم باشن یعنی خلیفت الله باشن دارن اینطوری تو رو باید دارن خدا آدم خیلی خلق کرده ولی در هر آنشون عالم خلق همین نداره ولی خب اونا دیگه تبدیم با یا باید تو عوالم مثالی باشه یا تو عوالم مادی باشه که مثلا فقط موازی با اینجا هستن دیگه. بله یعنی یک سطح شیب داره همینجور یاده موقع شما بیشتر تقسیمش بکنه ولی مثلا اون نقطه شروعش خداست، مثلا فرق اینجا که ما هستیم این پایینه وسط هم یه عوالم هست ولی خود اون عوالم مراتب بیشتر هم داشته باشه ممکن
خلیفت الله
هم نمیتونه. خب مثلا اینکه حالا مثلا فرق این تو رو باید داره اونا چیزای باید فهمید اینا دیگه مثلا ما خیلی مقدون نیستن داره حالا من دقیقه دارم نیستن حضرت سلیمان مثلا آسمون فرق نیستن پنجم بودن از عیسی آسمون چهارم بودن مثلا از ابراهیم آسمون مثلا هفتم بودن باز تو بعضیش داره پایین تر بودن مثلا اینا از این آسمون ها کجا هستن که مثلا انبیا توش وایسادن و فعلا توقف کردن اینا درست تعیین کردن اینا و خصوصیات اینا خیلی کار آسمونی نیست روایتش خودشون تعارض زیاده روایت معراج ولی اجمالا هم که آسمونای تصویر میکنن و ازش بعد تازه مثلا چیز عجیب غریب هم خیلی داره اون آخرش مثلا رسول خدا هستن به جای دریایی بود مثلا از یخ و آتش درست شده بود مثلا خلاصین بعد نمیدونم هر دست چیزایی هست همش لسانش لسان تشبیه استعاره است این ها تعارض خودش معلوم شد آنو برم بگیم رفتیم دیگه دیگه کجا بودیم
بهش کجا
آه بس هم که بهش جاش کجاست دیگه هر اینا این موقع دارم خواستیم به یک کنه هر کنم اینا میگفتن به خاطر اینکه زمین این شکلی و آسمون این شکلی هم بهش تو آسمون نمیتونه باشه چون اگه بخواد بهش تو آسمون باشه بعد اون وسط یا بعد وسط فلک ها فاصله بیفته یه مشکل پیش میاد یا باید آدم ها برن تو فلک ها که تداخل اجسام پیش میاد دوتا جسم تو هم داخل جه نمیشن پس بهش تو آسمون ها نیست تو زمین هم بخواد باشه جا که هم میاد بزا مشکل پیش میاد. بعد متکلمین چه کار میکردن؟ متکلمین بعدش میگفتن نه آسمون ها پر نیست آسمون ها خله چون خله هستش جای خالی داره خدا میتونه بعدا ما رو بره تو آسمون ها یه جمع گاهی دیگه میگفتن که بهش و جهنم هنوز آفریده نشدن بعدن یه تاریخی میخواد بیاد بعدن بهش و جهنم اون موقع کی بشه اون موقع خدا حالا بعدش میگفتن کل این دون احوال ما خراب میکنه بهش و درست میکنه بعد میگفتن نتونه همین زمین بهش و درست میکنه یا چیزهای دیگه مثلا فرض کنیم میگفتن مثلا آسمون ها مثلا بینش فاصله است به قدر یه بهشت میگن بین آسمون چندون چندون مثلا فاصله است مثلا فرض کنیم چیز من اینا واقعا اون موقع چی بوده متفکرین دانشمندان اینا رو میگفتن یعنی خب واقعا حساب کتاب میگن دیره بزن هستن درست بکنن بعد معمول از سرمتلین فهمن که اینها بندگان خدا چون خلاصه دنبال علم از راهش وارد نشدن یعنی به فتح البیوت من ابوابها عمل نکردن فتح البیوت من ابوابها یعنی چی؟ یعنی باب علم ائمه علیهم السلام هستن از اون راه نیومدن نشستن خودشون برای خودشون فکر کردن و مثلا سرهم کردن این حرفا سر از اینجا دارن که همچین حرفایی بزنن ولی که حتی مطلب این هستش که عالم و آخرت اصلا یک جهان موازیست به اصطلاح که عالم گفتیم خودش یک دنیای کاملا مستقل دنیا نه یه عالم مستقلیست طول و عرض و ارتفاع مستقل هم بود اصلا ربطی به اینجا هم نداره نه در آسمانی نه در زمین اینجا که ما ازش تعبیر میکنیم مثلا به عالمش یه عالم مثال لذا هیچ مشکلی هم برای جای بهشت جهنم نیست همون جوری هم که قرآن کریم فرموده بهشت جهنم قبلا خلق شدن واقعا هم خلق شدن و محضوری هم پیش نمیاد. بعدشون یه توضیح میدن توضیحشون میدن این هستش که میگن از روایات و آیات استفاده میشه که عالم آخرت برای خود یه عالمه اینو دقت بکنین عالم دنیا برای خودش چی هست؟ یه عالم نه دوتا عالمه اگه دوتا عالم باشن باید حتما موازی باشن چون اگر موازی نباشن اینا دوتا عالم نیستن بلکه دوتا بخش یک عالمه به تعبیر دیگه به قاعده فلسفی اینجوری تعبیر میکنن میگن عالمی که تام باشد هیچ وقت مکان نداره چون مکان یعنی چی؟ مکان یعنی نسبت یه چیزی با بقیه اجزا درسته؟ هر چیزی که مکان دارن یعنی با بقیه چیزا در کنار هم دیگه دارن یه مجموعه تشکیل میدن که نسبت پیدا میکنن اگه در کنار چیزا دارن با هم دیگه یه مجموعه تشکیل میدن نتیجه این است که طبیعتا این خودش یه دونه عالم نیست، بلکه جزئی از یک عالم است. هر چیزی که یک عالم تام باشد، یعنی روح هم رفته برای خودش یک موجود وحدانی مستقل باشد، طبیعتا باید چی باشد؟ باید بی مکان باشد. لذا معلم الفلاسفه به تعبیر ایشون که ظاهرا منظور چه دستش، ظاهرا منظور حالا از دید ایشون مثلا ارسطو، ظاهرا منظور واقعیش هم افلوطین هستش. ایشون گفته عالم تام همیشه چی هستش؟ همیشه بی مکان است. یعنی اجزای درونی عالم مکان دارد، اما روح هم رفته با هم دیگه نمیتونه مکان داشته باشه. حالا همین دنیایی که ما توش زندگی میکنیم، اگه کلش رو شما با هم حساب بکنید، اگه کلش رو حساب بکنید، بالا میتونه مکان داشته باشه؟ نه. چه میخواد مکان داشته باشه؟ یعنی باید توی یه جایی باشه، مثلا فرض کنیم یا بگیم در کنار یه چیزی باشه، که اگه در کنار یه چیزی باشه، پس با اون با هم دیگه از یه سنخن، پس کل عالمش باز دو جزء از یه مجموعه. اگه کلش رو لحاظ کردیم، کل به ما و کل باید همیشه چی باشه؟ بی مکان باشه. بنابراین پس اگر ما گفتیم دو تا عالم داریم، این دو تا عالم هیچ کدومش نسبت به مکان نخواهند داشت. میشه اون نظریه چی؟ دو تا عالم جسمانی موازی. یعنی تصور کردن دقیق یک عالم تام اقتضا میکند که هیچ وقت نسبت به دیگری رابطه مکانی نداشته باشه، گرچه اجزایش در درون خودشون با هم دیگه چی داشته باشن؟ مکان داشته باشن، نسبتهایی با هم داشته باشن. بعدشون میفهمد که اونی که از روایات به دست میاد و مردم هم ناخودآگاه در اولین شنیدن، گرچه خودشون نمیفهمن که چی دارن میگن، این هستش که دنیا آخرت دو تا عالم هم. اینجوری نیستش که دو بخش از یک عالم باشند. متکلمین اینجوری میگفتن، ولی تعابیر قرآن اینطور نیست. ناخودآگاه ما سر زبان افتاده میگیم عالم دنیا، عالم آخرت، دار دنیا، دار چی؟ آخرت. و این نشون میده که اینها چی هستن؟ بخشی مستقلن. این مستقلن خب مکانم نباید داشته باشن. مثلا قرآن رفتن روایت من ان لله سبحانه عالمین از دنیا و آخرت. یا مثلا قرآن کریم در مورد آخرت باید و ننشأکم فیما لا تعلمون، شما را از نو میسازیم در یه عالمی که نمیشناسینش. اگه قرار باشه آخرت همین دنیا باشه که ننشأکم فیما لا تعلمون نیستش که، دوباره خودتون همین عالم ما را انشاء میکنه. و اینکه چی هستش؟ قرآن باید شما در یک ظرفی، در یک نشعه انشاء میکنیم میسازیم که شما اون نشعه را نمیشناسید. پس در واقع یک نشعه دنیا داریم، یک نشعه آخرت، نه هم دیگه جدا هستن. یا شما میفهمن که خصوصیات اینها در قرآن روایت با هم متفاوته. مثلا عالم دنیا فانی است و گذرا و متغیر، اون عالم به اصلاف فرد باقی است و چیه؟ غیر متغیر، که قبلا خوندیم ما اندکم ینفدا ما اندن لای باق، ازش به دست میاد که این عالم عالم تغییر است، اون عالم عالم چیه؟ است ثبات است. این نشون میده که پس اینا در واقع دو تا مجموعه مستقل نه، ولی یه مجموعه مستقل بخواد سرش اینطور باشه که متغیر باشه، تجیش متغیر نباشه، از دید حکمای سابق لااقل نمیشد. چون معتقد بودن اگر که دو تا مجموعه، یک دو تا جزء در یه مجموعه باشن، اینا حتما ماده واحد دارن. اگه ماده واحد باشن، احکام چی دارن؟ احکام واحد دارن. حالا ممکنه شما امروز بگین میشه، ولی حکمای که مبانی خودش معتقد بودن اگر مجموعه از اجسام در ردیف هم بودن، اینا حتما با هم توی درجه وجودن، آثارشون هم چی ازش با هم دیگه یکسانه. نمیشه در یک درجه وجود، در یک طبقه عالم موجوداتی کنار هم دیگه باشن، یکی ثابت یکی متغیر، یکی فانی یکی چی یکی باقی. از این تفاوت خصوصیات هم میشه فهمید که اینا چی هستن، دو درجه هستن. بهتر از اینا اونی بود که قبلا هم خوندیم، که گفتیم مثلا قرآن میفرماید آخرت چی است؟ حرکت به طرف خداست. و قرآن میفرمود خدا کجاست؟ بالای عالم است. مثلا همه خلقا رو میگفت نزول، همه بازگشته به خدا رو میفرمود چی؟ فرمود صعود. از این فهمیدش که اون عالم آخرت اینجا نیست، یک پله بالاتر از اینجاست، چون در مسیر حرکتش هست، تکاملی هست. از اینجا به دست میاد که خلاصه پس اون عالم اصلا احتیاج به مکان نداره. معلوم الله تو آشیه معقوم فرمودن یکی از آیاتی که این مطلب ازش خوب به دست میاد، همون آیه است که ما سابقا تو جلدای اول خوندیم که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. مردم از این زندگی دنیا، کفار و اهل غفلت از زندگی دنیا یک ظاهری میدانند و از آخرت در غفلتن. از این چی فهمیده میشد؟ فهمیده شد پس این آخرت باطن دنیاست. درسته؟ چون میگه از یه ظاهر دنیا رو میدونن، آخرت رو نمیدونن. به قرینه مقابله معلوم میشه آخرت باطنشه. پس معلوم میشه آخرت در عرض این دنیا نیست. آخرت یه کره تو آسمون چیه؟ نیست که بعضی فکر کردن. لزوما یعنی چی؟ ما نه
دنیا
میذارن، حالا آخرت هم چیزی نمیذارن. نه چی؟ حتما باطن. نه ما که همین ظهور، ظهور به اصطلاح اصولی که مثلا زبان طلبگی هستش، یعنی اون معنایی که این جمله به طبع اولی خودش افاده میکنن که اگر کسی خواست یه جور دیگه معنیش بکنه بعد چی کار کنه، یه قرینه پیدا بکنن. شاید توی فضای این مردم ظاهری از دنیا را میدانند و از آخرت غافلند. اون معنایی که ابتدا از این لفظ به ذهن میرسه، یعنی این لفظ به طبع اولیه میخواد بیان بکنه، چی هست؟ داره تقابل ایجاد میکنن بین اون چیزی که ازش غافل هستن و اون که ازش غافل نیستن. ظاهرش هست که اینا دو تا مرحله هست، یکی اینه که غافل هستن، غافل نیستن. اونی که غافل نیستن ظاهر دنیاست، اونی که غافل هستن چی هست؟ آخرت. طبیعتاً پس این باید باطن اون باشه دیگه. ولی میخوان غیر از این بگیم بس سه تا بخش داشته باشه، یکی ظاهر دنیا که بهش توجه دارن، یکی آخرت که ازش غافلن، یکی هم باطن دنیا. بگیم باطن دنیا در آخر آیه گفته چیه؟ نشده که بالاخره بهش توجه دارن، بهش توجه چی؟ نه درسته، این خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه این است که اینا مقابل هم دیگه شد، سوم حالت سومی داره چی؟ نیست. ولی من گفت مثلا یعلمون الحیات الدنیا دیگه ظاهرا اینو نمیگفت. درسته، هم از آخرت غافلن. وقتی قید میزنه که ظاهر دنیا رو میدونن آخرت نمیدونن، انگار این آخرت رو همون باطن دنیا است، نه اینکه چیز سوم میگوشه.
این قرآن
میخواد
این آیه
میخواد درام
چی
صحبت
کنه؟
نه 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 نه
نه، اگه اینجوری بخوام بگیم، من آیه میخوام مثلا در مورد ظاهر و باطن دنیا صحبت کنه، حالا من برداشت میکنم.
نه نه نه، شما از این فضا بیم بیرون، مثلا به یه جایی که یک رفیقی مثلا بهش بگیم فلانی مثلا به ظاهر قضیه توجه داره، درسته؟ ولی به این که فلانی مثلا بگیم حسن به ظاهر این ماجرا مثلا توجه داره، ولی به این که علی میخواد کلک بزنه توجه نداره، از این جمله چی میفهمم؟ میفهمم این ماجرا دو تا رو داره، ظاهرش رو طرف توجه داره، ولی پشت صحنه‌اش باطنش چی هست؟ این هست که میخواد کلک بزنه. یعنی خود به خود از این جمله چی متوجه میشن؟ تقابل متوجه میشن. اصلا ظاهرم
همه ظاهر رو میدونه؟
نه نه نه، ظاهری از حیات دنیا رو، یعنی یک لایه رو ظاهر، یعنی روی این رو
مثلا چه تأکید دنیا
رو میخواد
این آیه
میخواد دقیقا در مورد همون ظاهر میخواد؟ نه، ببینیم این تعابیر دقیقا رو حتما اینا رو برداره، اینجا ما نمیخواهم بگیم نست هست، ما تو اصطلاح اصولمون میگم یه جمله گاهی نست هست، یعنی دیگه هیچ احتمال دیگه توش نمیره، یه موقع یه جمله چی هست؟ ظاهر. ما الان ادعای ظهور میکنم، ادعای نصوصی هست، نمیگیم الان نست. درسته؟ میگه این جمله رو وقتی که فضا کنه به تبع اولین جمله چی فهمیده میشه؟ تقابل فهمیده میشه. این هم نه به خاطر که ما پیش فرض در مورد دنیا و آخرت و معاد داشته باشیم، این قالب این جمله. تو شما تو این قالب هر چیزی دیگه هم بزنیم به اهل عرف اگه جمله رو بدیم، خود به خود داشتی که دو حالت میشه. من
به اهل عرف
باید آن ظهور آخر عرف هش بزنن، که ظهور جمله یعنی آن چیزی که به قول اصولی ها این جمله قالبه برای
مایه
استدلال نمیشه، نه مایه استدلال قطعی نمیتونه باشه، چون ظهوره دیگه، ظهور همیشه ظنیه، نست هست که قطعی است، درسته؟ ولی مایه استدلال ظنی میتونه باشه. اذا ما هم که این آیه که نبیه میشیدیم میگیم یکی از آیه که خیلی خوب به این دلالت میکنه اینه، اما این دلالت ها چه دلالتی هستن؟ به قول خوش میگن دلالت ظهوری یا دلالت ظنی. ولی بله فهمش درسته، این آیه قابل تعویل هست، قابل اینکه بگیم نه یه چیز دیگه ازش قصد شده هست، ولی محتاج به قرینه هست. درسته، تعویل که میگیم تعویل یعنی یه چیزی که خلاف ظاهر باشه، درسته؟ البته نه باطن نداره، داره یعلمون الله،
این که اون آخرت باطن
نداره. آه بله،
از دور نشانیم خواهد دو تا توی یک عالم هست، دو تا
و همین اگه بخوان توی عالم بزنگ نسبت ظاهر و باطن برقرار نمی کنن، چون نسبت ظاهر و باطن طبیعتا مال دوتا لایه است، اگه اینا موازی هم در عرض هم دیگه باشه هر دوشون میشن کنار هم دیگه، نه که در طول هم قرار بگیرن. این داره میگن از اچی اصلا در طول هم دیگه در حال زمان و بل جمعه نحوه وجود آخر هم غیر از نحوه وجود دنیا هست، درسته؟ و آثارش هم میگه فرق میکنن، پس نمیشه خواد که انسان چیز بکنه اصلاح داشته که دنبال مکانش بگرده. بعد هم فهم کسی که این مطالقی ما توی کتاب تا حالا گفتیم و خوب متوجه شده باشه احتیاج به اینقدر توضیح نداره، باید رو ترزینا خوش متوجه بشه. ولی که ما برای شفقت به اهل ظاهر این مطالب گفتیم. حالا اهل ظاهر کیا هستن؟ به قولشون اهل ظاهر کسانی هستن که همچنین با باطن ماتن تا ندارن، میگن هرچی از همین اینجاست. بعد میگن خب شما اینقدر روز آخرت کار میکنین، واسه چی آخرت کار میکنین؟ میگن خب تو با آخرت چیزای خوب با آدم میدن، درسته؟ برای در واقع عمل برای آخرت که میکنن، عمل برای این میکنن که از لذت های دنیایی بیشتر بهره مند بشن، میگن انشاءالله مثلا بعدا خدا خونه خوب میده، زن خوب میده، نه ماشین خوب میده، میگم چی میده مثلا الان این مقدار امساک میکنیم اون موقع مثلا ده برابر بهمون میده. و این خیلی مهمه که انسان نگاهش به آخرت این باشه که آخرت یک عالم است موافق اینجا و عمل برای آخرت به معنی عبور از این دنیا است یک عالم دیگه، درسته؟ یا این که نه آخرت آینده دنیا است و عمل برای آخرت این است که ما دقیقا تمرکز کنیم به همین دنیا، درسته؟ فقط توجه بکنیم به آینده‌اش. اصلا نظام عملی و رفتاری انسان چی میکنه؟ متفاوت میکنه. و اینکه تو دستگاه فکری مثلا افرادی که به شکل متکلم فکر میکردن انسان ها هیچ وقت تمرکز نداشتن، توجه نداشتن، مراقبه نداشتن، این معانی نداشته. درست به خاطر چون که عالم قرار اینجا فرض میکنن که همین الان هم یه آقای می در اومدن دارن حرفا میزنن میگن هر کس همین دنیاست، هیچ خبر دیگه هم تو عالم نیست، یه خدا هست که مجرد، بقیه هم همه چه همین مادیایی هستن که میبینین. درسته؟ بعد مثلا قیامت و معاد و اینا چی میشه؟ بعدنا خدا یه موقعی زمانش که برسه اینجا میکنه آخرت دیگه. اینا تو اعمالشون تمرکز بر باطن دنیا نمیکنن، یه وقت نفوذ به باطن دنیا نمیکنن، برخلاف کسی که میفهمه نه عوالمی هست و مراحلی هست و بعد اعمالش به اون طرف جهت دهی میکنه، بعد واقعا چیکار میکنه؟ سیر میکنه، نمیدونم سلوک میکنه، حرکت میکنه. به هر حال ایشون میگن اهل ظاهر کسانی هستن که مقصدشون در مناسک و عبادات رسیدن به شهوات بطن و وصول به شهوات فرج است، البته در آخرت که به طور لذت بخشتر و با دوامتر اونجا کامیاب میشن و در حقیقت طالب دنیا، یعنی تمرکزشون بالا بر همین لذت های حسی همینجاست، هیچ بالاتر از این تصور نکردن و فکر میکنن تقرب الی الله هم معنی چی هسته همینه. بعدشون که خیلی سریع هم میگم یعنی اصلا قرب به خدا که معنی نداره، چون ما مادی هستیم، خدا مجرد، هیچ مادی مجرد نزدیک نمیشه. میگیم خب پس این همه تو روایات و آیات اینا گفتن تقرب الی الله یعنی چی؟ میگن تقرب الی الله یعنی تشبه الی الله، آدم شبیه خدا بشه. میگیم شبیه خدا بشه یعنی چی؟ میگن یعنی خدا مثلا علمش زیاده، شما چه درس بخونید علم زیاد میشه دیگه، شبیه خدا میشه. خدا جودش زیاده، شما کار خوب بکن جود داشته باش شبیه خدا میشه. با اینکه این قرب نیستش واقعا، قرب یعنی فاصله کم بشه، حجاب برداشته بشه. میگن نه هیچکدوم از اینا ممکن نیست. به هر حال ایشون فقط مسائل معاد یه مقدار قمود داره، یه مقدار دقت داره و سرش هم این هستش که انسان ها خیلی هاشون معنوز به عالم حس هستن و نمیتونن چیز بکنن اون عوالم رو درک بکنن، ولی و راه برای فهمیدن اینها این است که انسان از آیات و روایات استفاده بکنه و از مسائل عرفان و شهود و اینها کمک بگیره و الا به صرف تفکر بدون اینکه انسان یه مقدار چشمش باز بشه و سری به اون عوالم بزنه معمولا مسائل معاد هر جه نمیشه. و متاسفانه متکلمین به جای اینکه بیان از اسلام دفاع بکنن با این حرفایی که دادن آمدن اصلا این معاد به این عظمت و به این معجزه گونه بودن قرآن رو تبدیل کردن به قصه خیلی بی اصل و اساس و مطالب سخیف و بی بنیان و این حرفا. بعد مرحوم ملا سعدا دوباره نقل میکنم میگن ایشون فهمیدن این بهتر هستش که تو این بحثا وارد نشن، چون اونایی که متکلمین اشکال کردن انسان متکلمین خواستن جواب بدن جواب ندادن، همه جدل کردن. مثلا اونا گفتن مثلا جاش کجاست، اونا گفتن میگیم اینطوره، اونا گفتن این کجاست، باشن توی قبلا خونه میگه مادهش کجاست، میگه یه ذره اصلی بوده، اون ذره اصلی میخورنش چی میشه جذب نمیشه مثلا، یعنی مثلا این وقتی بگن یه چیزی بگن اگر مثلا جر و بحث باشه نیومدن بشنن اونی که قرآن میگه رو بازش بکنن. خیلی جاها هم چی شدن، خیلی جاها هم حق کلام رو ادا نتونستن بکنن و بهتر هستش که اصلا وارد اینها نشن. خلاصه بعدشون فهمن که متکلم اگه خواستن حرف بزنن یا مثلا حالا ما که بلد نیستیم یه چیز فقط به این آدم ها بگیم، طرف اگه گفت آخرتی هست یا نیست بگیم که موقع محاله باشه یا نه، اگه بشه که بخواد بگیم محاله بگیم برهان بیاره واسه محال بزنش ممکنه بزنه برهان بیاره بگیم پس برهان بیاره پس جایزه دیگه، حالا که جایزه هستش نو به خدا گفته هست دیگه تمام شد دیگه، بیشتر همین بحث نکنیم که حالا یه ذره هست و ده بار میخورنش و باز داره دفت میشه و باز داره خدا نگه اجونا میشه که قبلا خوندیم و بعد مثلا دریا رو خدا آتیش میکنه و بعد بین آسمان رو باز میکنه و مثلا این چیزا که گفتن رو بگن زن واردش نشین چون اینا غلط هسته، شما هم که تسلط به این مباحث نداره این حرفا. بعد مرحوم حاجی سبزواری هم در حاشیه فرمودن که این مقدار که در این اسفار آمده است و این مثال که در منظومه آمده است برای مستبصر منصف کافی است و کسی که بخواهد به طور تفصیل و تحقیق اطلاعات داشته باشد باید به کتاب‌های صدر المسلمین مثل اسفار و مبدأ و معاد و ارشیو و دیگران مراجعه کند، فإن امثال هذه التحقيقات حقه قدس سره في الدولة الإسلامية الختمية شكر الله سعيه و ضاعف اجره. فهمده امثال این تحقیقاتی که مشکلات معاد و وسیلش حل می شود حق خاص مرحوم سر و متعلقین هستش در دوره اسلامی که در واقع دوره ختمی زنی در این دوره آخر زمان، کسی که تونست این مطالب رو حلش بکنه ایشون بود، خداوند سعی او را مشکور و عجب او را دو چندان گردانم. خب این تا اینجا فهمیدیم معلوم ملا صدرا. پس لب به مطالب ملا صدرا اونقدر که ما تا حالا بهش رسیدیم بوده که معلوم ملا صدرا یه عالم مبادی درست کردن اولا، ثانیا اثبات کردن که این عالم ها با هم یه رابطه تنگا تنگی داره، از اینجا میتونیم بریم تو اون عالم، قابل نقل و انتقال هم چیه هست. با اینا یه مقدار زیادی از بحثای معاصیش رو حل شد. معلوم حاج ملاده سبزواری هم اومدن یه نکته اضافه کردن، ایشون گفتن که اون عالم موازی که بالا هستش یه نوع احاطه داره به اینجا، چیزایی که اینجا اتفاق میفته ایشون از بین نمیره، یکی یکی از اینجا داره میره تو اون عالم، سر جای خودش میشه محفوظ میشه. یه مقدار دیگه از مشکلات هم با این مسئله چه شد حل شد. حالا دو تا نکته دیگه باقی مونده. ایشون واهم بود الهاز سابقه وعده دادن که برای نهاد جسمانی حتی به صورت بدن عنصری مادی طبیعی یک نوع تصویر را که نموده این بیان کنیم و این نقل الله الحمد و لول منه وقتان رسیده هست که باز بکنیم برای به دست آوردن مقصود و مرام و تحقیق کافی پیرامون این مسئله متوقف بر ذکر رفت مقدم است. این حرف مقدمی که میگن قالبش مطالبی که اون ملا صدرا و حاج ملا دینا گفته بودن، یه دوتای آخری خیلی جدید است درسته و بقیهش هم یه سری توضیحاتی داره که اون توضیحاتش نوعه، ولی باز مهمتر از همه این چینششه که اگر کنار هم چینن اینها بتونیم یه تعداد دیگه از روایاتی هم که در باب معاد آمده اونها هم چیکار کنیم حلش بکنیم که شالا اگه بخونیمش بعد وقت عرض که کجاش چیده هستش، کجاش نوع آوری هستش.
آدم یه یک اصطان باشه بعد مکان نمیشه باشه همون فرد دیگه تطور ناظمانی
فرد دیگه
یعنی ناظمانی
حالا اون یه بحث فلسفیه که آیا اگه چیزی بخواد مکان نمیشه شو حتما ناظمانی باشه یا نه، یه بحث فلسفیش خودش
و تاییدش میکنه آدمش
فلسفه قدیم میگفتن این حالا این ماده متناهی است، در این که متناهی است خب کاملا هست.
خب بعد در این طور باید بسیم دوتا عالم متناهی کامل که همین عالم ماده ولی بدون ارتباط با هم دیگه تصور کنه
خودی در این عالم میستن دیگه، بدون ارتباط در خود دوتا عالم هم نیست.
نه اون عالم ماده رو یک پایه در نظر بگیریم دوتا عالم کام بشه
نمیشه توی یک ظرف جا نمیشن دوتا ظرف هم دیگه
نمیشیم. پس اینجور میشه گفت دوتا عالم ماده داریم
اینو میشه نتیجه گرفت که پس میشه و چند تا عالم ماده داشته باشیم. آیا محال عقلی پیش میاد به آرام نهی چشکالی پیش نزید و هر تو خوبی هم هست، یعنی ما تا حالا میگفتیم جهان های موازی که در طول هم هم بعد با این دقت ها که مقدر به این دلوت هم میرسیم به اینکه جهان های موازی در عرض هم قابل تصوره
طبق نظر مطمئن قدیم
نه طبق همین دقت ها که ملا زبرانی ها کردن حکم های قدیم نمیتن چند تا هست میگفتن یه دور هست یه دور متناهی
و این نامتنهای فرزش رو نمی قبول کنیم که بعد دیگه نمیتونی چند تایی برد
کنیم نامتنهای هم باشیم که چند تا فرزش هم باشیم
ماده؟
یعنی در یک رتبه از رتبه های عالم باشن بلا پایین نباشن هر کن باید باشن تن هستیم. یادتون موقع اولا که میخوندیم عالم مثال و مثال بزنیم به بازی های کامپیوتر مثلا یا فیلم مثلا تلویزیون کانال یک و کانال دو کانال یک و دو نمیرسه دو هم به یک نمیرسه درسته؟ ولی ممکن است هر دوشم نامتنایی باشه هرچی بریم 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 تاموش مشکلی پیش میاد نه مشکلی پیش میاد هر دوشم در یه را... در یک رتبه یک درجه هستن بعد وقت خیلی مسائل با این حل میشه و حالا بعدا خاطر مشته باشه یکی از مشکلاتی که مثلا هم متگلیم حکم آباش مواجه بودن این بودش که این آدمی که ما الان توش هستیم اول داره یا نداره درسته؟ یه تنگه بودن اگه بگیم اول داره که فیض خدا ناقص میشه اینجوری شما خیلی راحت میبینید عالم اول داره چش کار پیش میاد آخر هم داره زمانش تموم میشه ولی خدا اول آخر زمانی بله اول آخر مکانی هم میشه این داره ولی خدا همیشه هم داره خلق کنه یعنی خدا همیشه در ظرف درجه عالم ماده عالم های جدید خلق کنه این عالم جدید میشه تموم میشه بوده اونم بوده این عالم ها هم بقیه چیز نیستن رفت من بنا بنا
بله هر همین مثلا میگن که نصوص نامتناهیه. خب اگر مثلا تصورش اینه که آخرت یک زمانی مثلا تو همین مثلا آینده همین دنیا اشکالی که میگرفتن مثلا نصوص نامتناهیه دیگه، اگر آخرت آخر همین مثلا عالم دنیا باشه که اصلا نصوص نمیتونه نامتناهی
خب حکمای مشایی نما میگفتن که حکمای مشایی نهاد جسمانی خیلی قبول نداشتن میگفتن نهاد فقط روحانی است، ما ماده جسمانی نداریم چون نفوس نامتناهی سعی بخواد بیا تو اجسام جا نمیشه هر متکلمین نه متکلم نیست که مثلا نفوس نامتناهی قبول ندارن، یعنی نفوس متناهی است معمولا اینو میگن. گاهی هم میگن نه نفوس نامتناهی است، ماده های زمین قابل کش اومدن. این جواب درست نیست، یعنی معمولا نامتناهی بودنش انکار میکنن. او تمام دلیل درست داری نداشتن بر نامتناهی بودن.
همون از
کجا میخوانم اونا یه حرف چون یه مغالطه داشتن برای خوش میگفتن نفوس مجرده، موجود مجرد نمیتونه محدود باشه، باید باید حتما چی باشه نامتنه باشه عدد باشه
مثلا نامتنه تو اینجا باشه مثلا درست مثلا
نه خب بعد نفوس که نامتنه اصلا در اصلا نفوس میخوام به بدن تعلق کنه، همشون بدندار میشن دیگه.
مثلا
اونا که دیگه این حرفا نمیگفتن دیگه. مثلا اصل استدلال هم مشکل داره که حتما نفوس باید نامتنه باشن، نامتنه نفس دارن من باید بیاد اینجا و برو اینا. نه نه حالا اگه یا اینطوری عرض کنم واسه امثال بنده الان چیز نیست قابل فهم میتونه موقعی حرف درستی باشه، استدلالش موقع نفهمیده باشه اون فقط اگه میفهمیم ازش مثلا امروز میفهمیم معمولا حرف غلط شد. با اون فرد خودش به نفوس نامتناهی هستن تقریبا ماده محدوده. خب دیگه مواد جسمانی بیره سوال رفتیم، مواد جسمانی هم حضرات اینجا باشه اینا با همگه جور که نمیشد که اینا هم گفتن خب بگو فرست مواد جسمانی نداریم.
آره رو
هستن داریم
که مثلا
به این مثلا چیز
بکنه
تایید
بکنیم بسید
مثلا نفوس نامتناهی. خب یه رو قبل قبل هم میکنی که میگم
آدم بوده
آه هر وقت قبل بازیم قبلش هم آدم بوده مثلا فرق کنیم مثلا فرق برای این نوع مثلا اگه همه شون بخوان معاد داشته باشن باید
باز اینجا مثلا میتونیم بگیم که اول مثلا زمانی داشته میتونیم
آدم ها مثلا جهان موقع دونه. حالا اون یه روایت که کار حل نمیشه که، ولی اگه مثلا فرض کنیم اون رو باتم بخوام بپذیریم فوقش میشه گفت جهانهای جدا جدا بودن. فرض کنیم مثلا این همهش قابل فرضه، اینا دیگه ما که خبر نمیم قبلا چی خبر بوده.
چون این
دنیا برزفت کانون کامل اینه چیزی من وارده دارن دیگه
رابطه
زهار و باطن دارن دیگه اتقایی دیگه داشت من یادم رفت دیگه میشه میگه اینا با هم دیگه یه نوع وحدت هم دارن، ولی میگه وحدت چون وحدت دو تا جسم نیستش، ظاهر و باطن هم همین. دقیقا مثل خود شما، شما در این رو بخواهی حلش میگه باید در خود رو تعمل کنیم. صدا خود شما مثلا صدا طبقه داشتیم قبل میگفتیم طبقه عقل داریم و طبقه مثال داریم طبقه. اینا به هم تاثیر میذارن، ولی هیچ کنون تو هیته اون یکی هم داخل نمیشن. یعنی ایشون میگه مثل یک نخ تسبیح بین اینا از اینا رو به رشته کشیده، اما در طول احواله نه در عرض احواله. میشه که دقیقا شما مثلا اگه بهتون میگن مثلا محبتی که تو دل شما هست یا دردی که در شما هست بالاخره بالای تنتونه پایین تنتونه راستش چپش میگن نه مکان نداره درسته؟ یعنی میگه مثلا بزرگ کوچیک مربع مستطیل زرد آبی میشه باز اون نداره اون پس این مکانش خال نمیکنه فرض نسبت به رابطه مکانی برقرار نمیکنه. یعنی رابطه مکانی برقرار کنه باید یه شکلی هم داشته باشه، حالا یه کره باشه مثلا فرض یه شکل اخر ولی فرض نیستش دیگه، ولی میفهمیم که هست. میگه در اینه که هست رابطه داره میدونی که رابطه که رابطه مکانی هم نیست دیگه.
بعد این بحث ماستر مواد که تشکیم نه ولی نمیستم همون گلستان شدن اصلا آتش حدیث ابراهیم هم میتونی نمیستم با این چیز بکنیم با این توجه
بکنیم
میتونی بگیم که حالا چون اون حرارت اون آتش رو اون از خود اون ماده مثلا
نیست بالا اون صورتشه
بعد از اون مثلا صورتی که بهش افاضه شده صورت گلستان
بود حتی اگه واقعا گلستان شده باشه نمیدونم حالا این چی جوری بوده
بعد
از اون مزید گلستان که نمیدونم آقا ما خواهیم مثلا یه احتمالی اگه آتش واقعا سرد شده باشه از این نمید اگه نه آتش واقعا داغ باشه که بقیه رو بسوزونه چون آخه داره نه آخه داره هم داره کونی بعدن و سلامن علی ابراهیم درسته؟ اگه واسه حضرت ابراهیم سرد شده باشه یعنی ولی واقعا داغ باشه این باید یه جوری تصویرش کرده یعنی اون خداوند تصرف کرده در نفس حضرت ابراهیم در بدن حضرت ابراهیم مثلا فرستم نه اگه اون آتش چیز باشه خودش کلن صورت نوعیش از دست باشه نه صورت نوعیشو داشته میسوز اون دوته بخواه مثلا بعدن این حکایت ها مثلا خیلی دور هم نمیشه کسی نزدیک بشه
مثلا
میگن مثلا این داستان شما چقدر درست و غلط ولی منظورم که اگه اینجوری باشه که آتش داغ باشه و سرده باشه سر باشه که از این نوع نیست
این یه جور سنت الهی مثلا این که مثلا الان ما مثلا این تسلسلی که داریم مثلا میگه که آقا مثلا این آتش میسوزونه این چیزو مثلا چیز میکنه آتش درست میکنه این چیز میکنه یعنی این قابل چیزه
قابل
یه قانون نیست دیگه
نه قانون عقلی نیست
دیگه این بر اساس مثلا سنت الهی مثلا این چیزی که ما همشه داریم میبینیم در چه اساسیه
بر اساس سنت الهی ما بهش نمیگیم سنت اشعار میگن سنت یه تعبیر دقیق داشت که نگیم سنت از اینا هیچ ربطی با هم دیگه ندارن نه چون یه حکمتی پشت سرشه پس معلوم میشه این با اون یه ربط وجودی هم داشته که اینو پشت سر اون گذاشتن درسته؟ نه اینکه فقط مثلا قرارداد محض باشه درسته؟ نمیخوام بگم مثلا شما میشین یه سری دونه های مثلا فرض کنین مثلا چه میدونم چیزو پشت سر هم دیگه میشینیم قراردادی بگم مثلا کلام بالا نشسته مثلا همینجوری فلان یه آتیش میذاره بعد اینو داغ میذاره بعد درسته؟ هیچ رابطه وجود نداشته باشن حکم هم میگن اینجوری نیست به استدلال حکمت خدا اونم چیز داره دیگه میگن نه اینا خودش یک ملاکی توشون هست که اینا پشت هم خدا چیزه ولی بالا از بالا دارن میچینن اینا خودشون هم یه تولید یکی از انحرافات اصلی این فیزیک جدید اونها این هستش که اینا چون اصل علیت رو درست تحلیل نمیکنن خود اینا رو در سلسله ارضی علت معلول میدونن درسته بعد لوا مثلا فرض کنیم وقتی میبینن این علت معلول خیلی منظم شد میگن که ما دیگه خدا نیاز نداریم که فکر میکنن فقط جایش مثلا خرابه مثلا که خدا میخواد مثلا فرض کنیم و اگه اصل علیت رو هم درست تحلیل بکنه اصلا موجود ماده یک علیت نمیتونه داشته باشه لذا اینا گرچه پشت سر هم دیگه هستن اما علت اینجا عالم بالا باید باشه ولی شما ثابت کنید موجودات عالم ماده خیلی منظما تمامش رو حساب کتاب داره انجام میشه این تازه بزرگی اون خدا رو نشون میده نه اینکه بگیم از خدا بی‌نیاز شده
خب این که همون مثلا حرارت از آتش بخاطر مثلا آتش میده هیزم آتش مثلا بعد از هیزم مثلا میاد این در اساس حکمت خدا داره مثلا ممکنه حکمت خدا مثلا تعلق بگیره مثلا بعد از مثلا هیزم یه چیز دیگه
نه نه ولی هر حکما بله حالا حکما اینا بیشتر اینجا اینا خودشون اینجا تحلیل میکنن حالا با درست غلط کنم اینا میگن که این آتیشه با اون هیزم یک رابطه وجودی دارد چون رابطه وجودی دارد اینا تو این جریان چرخه عالم ماده پشت هم اینجوری چیده شدن درسته یعنی نه که بی ربطن یکی از بیرون همینجوری اینا پشت هم اینجوری میچینن اونا اینجوری تفسیر میکنن بعد میگن این رابطه وجودی که هستش خدا میتونه رابطه وجودی تندش کنه میتونه کندش کنه میتونه ببره قطعش بکنه درسته ولی یک نوع رابطه بین خود اینا چیه هست درست لذا تعبیر سنت معمولا نمی کنن میگن مثلا بهش میگن علل معده به اصطلاح خودشون
یعنی از قبل وجودشون اثبات شده یعنی بدون اینکه نیاز داریم مثلا به همین جسمانیت بشون باشه یعنی که ما آتیش رو ببینیم بعد ببینیم گرم و میاد اینو نیدن که بگم اتصال وجود اصلا بیاره
نه ببینیم اونا همون یه حجم خیلی زیادی تجربه رو مشاهده کردن اینجا روابط خاص بین موجود هست بعد بقید این روابط نمیتونه همجوری بی خودی باشه حتما یک نکته تو این بوده که اون پشت سر این میاد معمولا از این تکرار مشاهده ها نتیجه گرفتن که بین اینا یک رابطه ای برقرار است. درسته؟
دلیل خاصی رو تش نیاوردن. این که میگن دلیل نمیتونه ماده مثلا علت مثل خودش باشه در
نه اون یه بحث دیگه است. یه بحث دارن که اصلا موجود ماده ای که علیت ندارن علیت فاعلی. چون وجود بخش نمیتونه باشه چون محدودیت داره. اون یه بحث عقلی محضه. مثلا به تجربه کار نداره. اون بحث سلبیش که یعنی موجود ماده ای که علت نمیتونه باشه. یه بحث ایجابی داره بحث ایجابی نیستش که حالا
این چطوری میتونن عقلی محسوسه وقتی یه پس ماده هست وقتی میتونن عقلی محسوس
نه ولی ما ماده رو علت رو تحلیل میکنیم رابطه علت و معلول درسته به این نتیجه میرسیم که علت و معلول باید یکیشون از نظر وجودی اقوا باشد بعد میگیم دوتا موجود مادی میتونن که از نظر وجودی اقوا باشن میگیم نه این باید علت و معلول نمیتونن مادی باشن دوتا شد همیشه علت موجود مادی باید موجود مجرد باشه یه تحلیل عقلی صرف به تجربه کار نداره درسته دو موجود مادی هم در عرض هم دیگه هیچ وقت نمیتونن رابطه اشد رو از عرض داشته باشن یه بعد دیگه هست که حالا اینا علت معلول نیستن عادت الله هست به قول اشعری یا سنت الله هست فقط یا یعنی اینکه نه صرف عادت خدا نیست درسته اینا یه رابطه اکی با هم دارن اینا یه رابطه اک دارن اما رابطه علت و معلول فاعلی ندارن تولید کننده یکی دیگه هست اما که اون تولید کننده اینو پشت سر این داره تولید میکنه خاطر اینکه این با اون یه خصوصیتی داره یعنی به بینابه مثلا اشعری خواستن همه چی ببرن میگن کلا اصلا شب این حرف اشعری تو حرف عرفا هم هست حالا با بیان دیگه مثلا هیچ چی به چی ربط نداره فقط خدا اون بالا نشسته فعلا مثلا دلش میخواد اینا اینجوری بشینه یا چند وقت مثلا کلا قضیه هم برعکس میکنه بعد از اون بعد مثلا آتیشو هم میشن سرد یخ ها میشن داغ مثلا فرق اینا میگن هیچ اشکالی نداره، ما هم خبر نمی خدا عادتش چی است، هر وقت تلازم عادتش عوض میکنه و بعد اون پیش اومده مثلا عادتش عوض کرده، مثلا همیشه مثلا بارون میاد مثلا درخت رشد میکنه، خدا این دفعه دلش میخواد بارون بده همه خوش بشه، بس اینا عادت دیگه، عادت هم قابل تغییر، اینجوری میگن مثلا بس. ولی حکما میگن نه، یعنی من یک رابطه ای دارم ولی رابطه علیت فاعلی ندارم.
عرفا
حالا نمیگم میگن رابطه نیست نه، ولی یه تعابیری دارن که همچین چیزایی ازش به دست میاد، یعنی ظاهرش مثلا نفی یک علیت به نحو کلی مثلا فرض کنید.
آیه
شریفه
یارم
نظاره من
حیات دنیا من بیان ظاهر دیگه که بخوام بگم اون
نه لازم نیست من بیان باشم چون من تعبیر باشه،
تعبیر باشه که اینجوری تمام میشه، اینا از حیات دنیا
ظاهری هم
داره، یعنی حیات دنیا ظاهر و باطن داره، از آخرت هم غافل، آخرت هم ظاهر و باطن
داره، یعنی آخرت خودش باطنمون دیگه، مثلا مثالی که خود شما جواب دادین این ماجرا یه ظاهر داره یه باطن، ظاهرش رو میدونن باطنش که مثلا مکروه لست نمیدونن، مثلا میخوام اینا بگن خود حیات دنیا آخرت باطن همین دنیا هست، اینجوری که بهتره که
این از
کجا میگه آخرت که همون آخرت گفته بود؟ آخرت تو قرآن میشه، آخرت تو قرآن تعدد بردار نیست دیگه،
نه مثلا میگه شما
میگه
آخرت که همون یه
چیزه،
دنیا ظاهرشه آخرت
باطنشه، خب میگم که تو تفسیر قرآن تو تعابیر قرآن ما یه آخرت بیشتر نداریم، آخرت های متعدد بیانیم که آخرت این آخرت این آخرت این، یه الحیات دنیا داریم یه الحیات الاخره، باید گفتن اینا ظاهر حیات دنیا رو میدونن آخرت رو نمیدونن،
ظاهری حیات دنیا
نمیخوری چرا دیگه میگه ظاهر
حیات دنیا رو میدونم،
اون ظاهری حیات دنیا ظاهر میدونم،
اینا
راست
میشه برداشت هست که حیات دنیا ظاهری
داره،
اینو
میشه ازش برداشت، خب اینکه مثلا یه تعبیر خودشه نگه اینکه برداشت نیست، اینکه اصلا نمیشه کارش کرد، نه بعد دنبالش به قرینه مقابله میگه اینو میدونن اونو نمیدونن، اونی که نمیدونن اینو شما درست بکنید، اینا صفتی دارن که خدا اولی گفته میدونن، سومی گفته نمیدونن، وسطش هم سکوت کرده، یا دو تا چیزن، این تعبیر ظاهرش نیستش که دو تا چیز هستش، یه ظاهر حیات دنیا یه آخره، نه اینکه مثلا یه باطن هم هست که حالا باطنه رو شاید بدونن شاید نمیدونن، خدا نمیخواست اینجا مثلا راجع به باطن دنیا صحبت بکنم، درست قرینه مقابله یعنی این دیگه،
اینا اگه تعبیر دیگه بگیریم بعد اینجوری میشه که ما داریم یعنی یک مجاز گفتاری هم مقابل میشیم دیگه، که مثلا بگیم حیات دنیا یه ظاهری داره یه باطنی داره، و اگه باطنی بشه باشه چجوری میتونیم اون باطن رو از این فراتر تصور کنیم، این باطن اینه دیگه، یعنی یه همچین چیزی، اینی که به باطن دنیا میگیم آخرت این یکم مجاز داره،
نه دیگه اصلا یه داشتی اصلا حقیقت همینه دیگه، خدا همچه همونه اصلا مدعا همینه که بخواهم میگم باطن همین دنیای آخرت،
یک لفتی میخواد با من نمیشه بکنم، اما از این آیه که با من نمیشه این داره که این دقیقا همون بکنه،
نه ببینید این کلمه دقیقنشو بردارین درسته، خود از این فضای عرفی پیش فرقا رو دارین کنار، این جمله خالی از ذهن و قوله اینو با ذهن خالی چیز کنه بررسیش کنه، درسته یک کسی میگه آقا ظاهره علیف رو میدونی ولی از به غافلی، شما این چی میفهمه؟
ظاهره علیف
نیکن
ظاهری از
علیف رو
میدونی،
ظاهری از
علیف رو فهمم یعنی یه ظاهر دیگه
که نمیدونه
مثلا
خب فوقش میشه یه ظاهر دیگه شو با باطنشو بازم نمیدونه، یعنی بازم اون به میشه باطن با یه دیگه از ظاهر، این تعابیر ظهور مقابل قرینه مقابله نه دیگه، دو تا مثلا در کنار هم میگیم اینو میدونه نمیدونه انگاره این دو تا مقابل هم دیگه ان،
نه مثلا ظاهر مثلا اون ظاهر دیگه از مثلا الف باشه،
چرا ولی باید ظاهر دیگه با باطنش باشه، ولی واسه تشقیق سن هاسته شاخه میشه
ظاهر باطنش سکوت کنه،
آقا این خب نه شدنش که میشه خلاف ظاهر تعبیره، این جمله به تعبیر اولیش مال جلسه که دو تا حالت دو تا شاخه بیشتر که نداره، درسته عقلا که میشه مثلا میگم شما علی رو میشناسی مثلا حسن هم نمیشناسی میگم حالا حسین رو چی ساکت مثلا، درسته ولی وقتی تعبیر ظاهر میاد چون تعبیر ظاهر از تعابیر هست که مقابل داره کلماتی که ضد دارن، درسته میگم با روی این قضیه رو میدونی درسته فلان مثلا رو نمیدونی،
من میگم هم عرفیش هم که شما میگم مثلا الان میگم ظاهری از مثلا دنیا رو میدانن آخرت رو نمیدونن. مثلا میتونه آخرت یک ظاهری دیگه مثلا باشه.
چرا ظاهر دیگه ای باشن؟ حالا فوق باشم اینجوری هم بازم معیلش نیست. آخرش آخرت میشه همین دنیا در یه لایه زیرتر، چون علم ما بهش تعلق نگرفته دیگه، میشه یه نوع باطن. چون ظاهری که نمیدونیم خودش یک نوع باطن هست دیگه، ولی کل باطن نمیشه. مشکل نداره یه بگه تای باطنش مثلا عالم اسماء و صفات، آخرت اونم اسماء و صفات نیست، آخرش میشه این دیگه. شاید مثلا قشنگتر بزنید، یعنی یه ظاهرش رو میدونیم، یه ظاهر دیگه هست که پشت اینه که شما نمیدونید، یک باطن هم داره که اصلا اون از آخرت هم فراتر. مشکل نداره. عمده اینه که میخوایم این باطنه رو بکنن یه شنی از شونه دنیا، درسته؟ نه اینکه باطنه در ازم برای نداره اصلا.
بله ساعتش